بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لاسی ما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، شهدای حوزه و دانشگاه، اجماعا صلواتی بفرستید. خب دوستان فرمودن که پیرامون فلسفه فرهنگ و پیوستنگاری فرهنگی ناظر به تمدن نوین اسلامی مطالبی رو عرض بکنیم. البته اینجور جلسات اگر خب یه جوری ساختار و بافتارش تنظیم میشد که راحت تر بتونیم با دوستان گفتگو بکنیم خیلی بهتره تا حالت سخنرانی باشه و دوستان در حین بحث اگر سوالی دارن، نکته‌ای دارن هم مطرح بکنن. حالا من خواهشم این از اساتید و مدرسان عزیز دیگه از این جلسه بنده رو تا دوستان بعدی که افاضه میکنن سخنرانی تلقی نکنید، یک مباحثه علمی بدانید. هر جای بحث بنده اگر دوستان سوالی داشتن، نکته‌ای داشتن، ملاحظه‌ای داشتن، دست و بالا ببرن که من متوجه بشم از دوستان میخوان صحبتی بکنن. اگر میکروفون سیاری هم باشه خیلی خوبه که ما این 40-50 دقیقه‌ای که در محضرتون هستیم در واقع به این صورت اداره بشه. البته الزامی نیست حالا همه دوستان صحبت بکنن، اما اگر صحبتی بود، نکته‌ای بود از طرف بنده، منعی وجود نداره. به هر حال گفتگو بشه بهتره. ولی قبل از شروع بحثم تشکر میکنم از همه دوستان که حضور پیدا کردن در این جلسه و از برادر عزیزم مخلصمون آقای دکتر صلاحی که پیگیر این جلسات هستن و همچنین جناب برادر عزیزم آقای دکتر عابدینی که مباشرتاً این برنامه رو دنبال کردن، دوره های عمومی رو طی کردن، دوره های تکمیلی رسیده. بنده به عنوان عضو کوچک بسیج اساتید از همه عزیزان سپاسگزارم و عاقبت به خیری رو برای همه عزیزان و خودم از خدای سبحان خواستاری. آیه‌ای که تلاوت کردم معنای ظاهریش این است که بعضی افرادن که نفس محترمی رو به قتل میرسانن یا به یک نفس محترمی حیات میبخشند. قرآن تفسیرش از جایگاه انسان انقدر والا و بالاست که میفرماید کسی نفسی رو به قتل برساند، یک نفس محترمه ای رو، جانش رو بگیرد، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این که همه انسان ها رو به قتل رسانده. قتل یک انسان مساوی است با قتل کل عالم. و در مقابل آن احیای یک نفس محترمه، این که جان یک انسان رو و نفس محترمی رو انسان نجات بدهد، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل این که همه انسان ها رو حیات بخشیده. معنای ظاهری این آیه قتل و حیات، مرگ و حیات ظاهری جسمانی است. اما یک معنای باطنی هم دارد این آیه که در نصوص دینی قابل استفاده است، این است که بعضی ها جان آدمی رو نمی گیرن، یعنی او رو به قطع نمی رسانن، جان ظاهری رو نمی گیرن، بلکه جان معنوی اونها رو، اون ساحت روحانی و معنوی انسان رو از انسان می گیرن، انسان رو گرفتار مرگ معنوی می کنند. این هم مثل اینه که جامعه رو از بین برده. و کسانی برعکس تلاش می کنن که انسان ها حیات معنوی پیدا بکنن، اونها هم مثل این است که یک حیات معنوی به همه انسان ها عطا کردن. این فعالیتی که عزیزان شروع کرده اید، یعنی پیوست نگاری فرهنگی، در واقع یک نوع حیات معنوی بخشیدن به انسان هاست. و به تعبیر قرآن، فکأنما احیا الناس جمیعا، یک آدم رو، یک انسان رو بتوانید فرهنگ اسلامی رو به او منتقل بکنید، حیات معنوی به او بدهید، مثل این است که حیات معنوی رو به جهان بخشیده اید. کار بسیار ارزنده است. اما فلسفه فرهنگ و پیوست نگاری فرهنگی به چه معناست؟ اگر ما چگونگی پیوست نگاری فرهنگی رو، دانش فرهنگ، پیوست نگاری فرهنگی بنامیم، یعنی پیوست نگاری فرهنگی دانشه، یه مهارته که هم از سنخ معرفت است هم از سنخ مهارت است. یعنی اگر ما در طبقه بندی علوم قرار بدیم پیوست نگاری فرهنگی، جزء به تعبیر ارسطو جزء علوم تخنه است، یک نوع تکنیک و مهارت در این کار وجود داره، صرفا دانش نیست، صرفا معرفت نیست، علاوه بر معرفت مهارت هم درش هست. در قدیم مثلا علومی بودن مثل علم مناظره. علم مناظره اگر کسی فقط ضوابط و قواعدش رو بلد بود ولی مهارتش رو بلد نبود، نمیتونست با طرف مقابلش مناظره کنه. یا همین علوم مهندسی، علومی هم که علاوه بر جنبه معرفتی و دانشی، جنبه مهارتی هم درشون هست. یا مدیریت مثلا، پیوست نگاری فرهنگی هم از این سنخه. پس اگر ما چگونگی پیوست نگاری فرهنگی رو دانش پیوست نگاری فرهنگی بنامیم، چیستی و چرایی فرهنگ و پیوست نگاری فرهنگی می شود فلسفه فرهنگ و پیوست نگاری فرهنگی. در واقع وقتی از فرهنگ و پیوست نگاری فرهنگی صحبت می کنیم، ما با سه پرسش جدی مواجهیم: چیستی پیوست نگاری فرهنگی و چیستی فرهنگ که مقدمه اون است، چرایی فرهنگ و پیوست نگاری فرهنگی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی. بخش چیستی و چرایی میره تو حوزه فلسفه این حوزه، و چگونگی میره تو حوزه دانش، که خب عزیزان دورهایی رو دیده اید، تکمیلی همین دورها گفته میشود به عنوان دانش این فن. اما هر دانشی فلسفه ای دارد، و یکی از ضعفایی که در دانشگاه های ما و حوزه های ما وجود دارد این است که دانش رو بدون عقبه فلسفی آن خونده میشه. اگر فیزیک دانان ما فلسفه فیزیک بدانن، شیمی دانان ما فلسفه شیمی بدانن، نگاهشون به فیزیک و شیمی نگاه عقلانی تری خواهد شد. حتی من بارها گفتم حتی فلسفه نیاز به فلسفه فلسفه دارد. فلسفه هم باید یک نگاه فلسفی به فلسفه داشت. علوم مهندسی، علوم انسانی، اگر متخصصان علوم انسانی، جامعه شناسان روانشناسان، مدیر دانش مدیریت، دانشمندان دانش مدیریت و سایر علوم انسانی فلسفه علوم انسانی رو بدانن، اصلا نوع نگاهشون به علوم انسانی دقیق پیدا میکنن دیگه. استادی که 20 سال 30 سال روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد تدریس کرده، اگر ازش سوال کردید خب این همه تدریس کردید، چرا یک نقدی به هایک، به فریدمن، به تیلور، به نمیدونم شخصیت های مختلف علمی نزدید؟ دیگه نمیگه که مگر من توان نقد هم دارم؟ ما معلمیم، اون چه دیگران کاشته اند ما برداشت میکنیم و نقل قول میکنیم، چون فلسفه اون دانشو نرفته. اگر در فیزیک انیشتاین، هایزنبرگ فلسفه فیزیک نخونده بودن، قطعا نمیتوانستن نوآوری در فیزیک داشته باشن. تمام شخصیت های شاخص رو ببینید در دوره مدرن، از گالیله نیمه اول قرن 17، نیوتن نیمه دوم قرن 17، لاپلاس نیمه اول قرن 18، تا بیایید به دوره معاصر، تمام اینایی که در فیزیک تونستن یک نوآوری و یک جهش علمی داشته باشن، فلسفه فیزیک خوندن. زیست شناسی هم همینطور، در علوم انسانی هم همینطور، در همه علوم اینه. اگر ما بخوایم در پیوست نگاری فرهنگی حرکتی داشته باشیم، بعد فلسفه فرهنگ و فلسفه پیوست نگاری فرهنگی رو بدانیم. اولین سوال، سوال فلسفی این است که فرهنگ رو ما چه میدانیم؟ فرهنگ چیست؟ کالت به چه معناست؟ با سکت چه فرقی داره؟ چه فرقی است بین فرقه، مسلک با ادب، دانش، فرهنگ؟ تفاوتی بینشون هست؟ در ادبیات ما گفتن درختی که به منظور جوان زدن در زمین کشت می شود، این اصطلاحاً بهش میگن فرهنگ. درختی که به منظور جوان زدن، رشد کردن، ثمر دادن درختو میکارن، اصطلاحا در ادبیات فارسی ما میگن این فرهنگ است. فرهنگ دانش است، آری. ادب است، آری. اخلاق است، آری. ولی دانش و اخلاقی که ثمر بدهد، میوه بدهد، اثر داشته باشد، فرهنگ اینه. من اجازه بدید خیلی سرتون رو درد نندازم، تعاریف مختلفی که تامسون امسال، نمیدونم تایلور، دیگران در فرهنگ گفتم، اینا رو بحث نکنم. علامه جعفری، امام، مقام معظم رهبری، تعاریف مختلفی از فرهنگ گفتن. خیلی من ساده و جمع و جور عرض بکنم، به نظر بنده فرهنگ دستاوردهای نرم افزاری بشر است که از منابع مختلف معرفتی به دست میاد. یعنی اگر ما دستاوردهای بشر رو به دو دسته نرم افزار و سخت افزار تقسیم بکنیم، اون ساحت نرم افزار بشر میشه فرهنگ. ساحت سخت افزار بشر رو خیلی‌ها به تمدن تعریف کردن. مثلا این ساختمانی که الان توش هستیم، یه دانشی عقبه ساختن این ساختمان رو داشته، اون رو میگن فرهنگ، بعد نرم افزاره. ساختمانی که ساخته شده میشه تمدن. البته من تمدن رو معنای عام میگیرم، فرهنگ رو هم جزء تمدن میدونم، ولی تعریف رایجی که هست معمولا تمدن رو ساحت سخت افزار میدونن و فرهنگ رو ساحت نرم افزار. وقتی میگه ساحت نرم افزار بشر از منابع مختلف معرفتی، یعنی دانش رو شامل میشه. همه دانش هایی که تو دانشگاه و حوزه تدریس میشود جزء فرهنگه. هنر، اخلاق، آداب، رسوم، روابط اجتماعی، اینا همه جزء فرهنگه. تمام این ارتباطات اخلاقی که ما ایرانی ها داریم خوب یا بد میشه جزء فرهنگ ما ایرانی ها. مثلا معروفه میگن ایرانی ها مهمان نوازن، به مهمانانشون حرمت مینهن، احترام نگه میدارن، تکریم میکنن، همینطور هم هست. این جزء فرهنگ ماست. گاهی خود بعضی ویژگی منفی رو به رفتارهای ما نسبت میدن، اونم فرق نمی کنه، جزء فرهنگه. فرهنگ مجموعه ای از خوبی ها و بدی هاست. همه کشورها هم همینطورن. هر کشوری یک سری آداب، اخلاق، رفتارهای مثبت و منفی دارن، جزء فرهنگ اون کشوره. حتی ما در کشورمون قومیت های مختلف که داریم، اینها هم آداب متنوعی دارن. سبک عروسی اینها، سبک عزاداریشون متفاوته، آداب و رسوم متفاوتی دارن. بعضی اینها هم در بعضی امور مشترکاتی دارن. مثلا فرض کنید وقتی پسری به خواستگاری دختری میرود، خانواده پسر میرن به خواستگاری میکنن برای پسرشون از دختر. خب وقتی به نتیجه میرسن، گفتگو میکنن خانواده ها، دختر و پسر به نتیجه میرسن که با هم ازدواج کنن، بعد دیگه خب طبیعتا خانواده دختر تلاش میکنه یه جهیزه مثلا متناسبی رو تهیه کنه، پسر هم خب باید تلاش بکنه به هر حال یک مسکنی، مکانی مناسب تهیه کنه و بتونه همسر آینده شو در اون مسکن قرار بده و زندگی آرامش بخشی داشته باشه. این یک آدابیست که تو فرهنگ ایرانی ما هست. خب این فرهنگ رو شما در کشوری مثل هند نمیبینید. در هند وقتی پسر و دختری میخوان ازدواج بکنن، خانواده دختر یه مبلغ کلانی باید به دامادش بده تا بعد این وصلت صورت بگیره. حتی اگر داماد بیکاره، باید پدر زن کار برای داماد آیندهش پیدا کنه تا حالا وسوسه نشن آقایون برن هند. ما داریم الان تفاوت فرهنگا رو میگیم، حالا یه مشکلات دیگه هم اونجا داره، حالا همش این خوبیاش نزن، وسوسه نشن. این آداب مختلفه. وجدان کاری، رفتارهای مثبت و منفی، اینا همه جزء فرهنگه. پس فرهنگ مجموعه دستاوردهای نرم افزاری بشر است که از منابع مختلف به دست آمده. منبع عقل، منبع تجربه، منبع وحی، منبع تاریخ. برای یه تاریخی ایرانی ها دارن، یه تاریخی اروپایی ها دارن، یه تاریخی ژاپنی ها دارن، یه تاریخی هندی ها دارن. این هم در نوع فرهنگ ها تأثیر گذار. این تعریف فرهنگ. حالا سوال اینه، این فرهنگ میخواد پیوست، یعنی با این نگارشی پیوست فعالیت‌های دیگر، عمدتاً فعالیت‌های سخت افزاری بشوند. البته فقط سخت افزاری نیست. مثلا یک کارخانه صنعتی می‌خواد تولید بشود، راه بیفته. یک کارخانه صنعتی، پتروشیمی، نمی‌دونم نفتی و غیر ذلک، گفته می‌شد برای این کارخانه، برای این شرکت ما باید یه پیوست فرهنگی داشته باشیم. خب کسانی که نگاه فلسفی ندارن و نگاه ترابط بین علوم رو ندارن، فقط نگاه مهندسی دارن، میگن یعنی چی؟ چه نیازیست؟ یه کارخونه پتروشیمی زمینش رو گرفتن در همدان، میخوان اینو بسازن. یه کارخونه خودروسازی رو راه اندازی کردن و میخواد این را بیفته. فرهنگ یعنی چی؟ خب اینجا من میخوام اینو عرض بکنم. همونطوری که توضیح دادم، ما با فرهنگ‌های متنوع مواجهیم. نه تنها فرهنگ ایرانی با فرهنگ آلمانی، با فرهنگ ژاپنی متفاوت است، حتی فرهنگ قومیت‌های مختلف هم در ایران متفاوته. مثلا در خوزستان مناطقی از خوزستان که مردم دامداری داشتن، گاوداری و گوسفند داشتن، در دوره جنگ که خونه هاشون خراب شد، خب بنیاد مسکن رفتن که مشکلات مسکن این مناطق رو حل بکنن، بدون اینکه نیازهای فرهنگی اون منطقه رو بشناسن شروع کردن به ساختمان سازی و خانه سازی، و بعد به اون مردم که بعضیشون شهرهای دیگه هم رفته بودن خواستن برگردن، گفتن ما خونه هاتون رو ساختیم. وقتی آمدن گفتن ما توی خونه زندگی نمی کنیم، ما خونه مون اگر در درون خانه یک مثلا مکانی برای گاو و گوسفندمون نباشه نمیتونیم توی خونه زندگی کنیم. تمام هزینه هایی که انجام شده بود هدر رفته بود، دیدن اصلا از نو باید یه ساختمان یه دیگه بسازن که متناسب با نیاز فرهنگی اونا باشه. خیال میکردن همون خونه ای که مردم تو تهران و همدان و اصفهان زندگی میکنن در اون مناطق هم همون جور زندگی میکنن. یا مثلا همین کارخونهایی که الان در تهران هست که عزیزان بهترن از بنده مستحضرن، چون پیوست فرهنگی نداشت، پیوست محیط زیست نداشت، اکثر این کارخونهایی که تو تهران ساخته شده به گونه ای است که وقتی باد میاد دقیقا در جهت باد تمام این آلودگی هایی که این کارخونه دارن وارد محیط تهران میکنن، چه پیوست فرهنگی و پیوست محیط زیست نداشته. هر دو بحث مجزا است، هر دو لازم. ما در دنیای زندگی میکنیم که از فرهنگ های متنوع برخوردارن، فرهنگ های متکثرن. بعد ما یه فرهنگ مادری هم در ایران داریم به نام فرهنگ اسلامی. فرهنگ اسلامی ما با فرهنگ مدرن متفاوته. ما نمیتونیم اینترنت و رسانه‌های مختلف و موبایل و خودرو و امثال ذالک رو بگیم میاریم تو ایران و توجه نکنیم که بابا این صنعتی که میاد با فرهنگش میاد. باید هر صنعتی که وارد می شود، هر تولیدی که وارد می شود، هر کار تولیدی که در کشور انجام میشه، بدانیم که آثار فرهنگی داره، چون اون با فرهنگ خودش میاد و فرهنگ ها داره یک مبانی مختلفی هستن. مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی ارزش شناختی. چهار دسته مبانی دارن همه فرهنگ ها. مثلا شما وقتی با فرهنگ مدرن مواجه میشید، فرهنگ مدرن فرهنگی است که همه دغدغش عالم ماده است. نمیگم تمام غربی ها ماتریالیستن، خدا رو قبول ندارن، عبادت نمی کنن، کلیسا نمیرن، معبد نمیرن، نه اینو من نمیخوام بگم. عرضم اینه، عبادتشون در معبد هست، اما وقتی میخوان کار اجتماعی بکنن دغدغه‌شون اینه که ما چطور این جهان طبیعت و دنیای خودمون رو آباد کنیم، تو این دنیا سود بیشتر، نفع بیشتر، قدرت بیشتر، سلطه بیشتر داشته باشیم. تمام تلاش برای اینه. لذا قرن 17 قرن رشد علم، قرن 18 رشد صنعت، یعنی علم و صنعت رو هم پیوند پیدا کنه، وارد قرن 19 میشید در اروپا قرن استعماره. چرا؟ آیا یه عده بیوجدان بیدین خدا نپرست ملحد اومدن استعمار رو درست کردن؟ نه، خیلی از این آدم های مسیحی معتقد به خدا، اما خدایی که به قول نیچه میگفت خدا مرده است، خداییست که فقط تو کلیساست، ممکن کلیساش هم بره، اما این خدا دیگه تو سیاست، تو جامعه حضور نداره. لذا وقتی علم رشد کرد در قرن 17، صنعت رشد کرد در قرن 18، قرن 19 هم شاهد استعماری و زاییده این استعمار قرن 19 هم جنگ جهانی اول و دوم در قرن 20. یعنی غربی ها به خودشون استعمارگری رو شروع کردن، و مناطق دیگر. بعد جنگ جهانی اول شروع شد، جنگ جهانی دوم شروع شد و این همه جنگایی که شما میبینید، ورود آمریکا تو عراق لازمه تفکر مدرنه. از عقلانیت مدرن میگه باید وارد عراق بشیم، باید وارد افغانستان بشیم، باید تلاش کنیم کودتا در ترکیه اتفاق بیفته، چون هرچه منطقه ناامن‌تر بشود، حضور استعمار در منطقه بیشتر بشود، تسلطش بر منابع طبیعی خاورمیانه بیشتر خواهد شد. وقتی بیشتر خواهد بشه سلطهش بیشتر میشه. این لازمه عقلانیت مدرنه. باید اصلا مدرن باید به این سمت برود، بیشتر از این هم خواهد شد. لذا شما تاریخ جنایت های قبل از سازمان ملل رو بررسی کنید با این 70-80 ساله که سازمان ملل شکل گرفته، به مراتب جنایت ها بیشتره، کمتر که نشده بیشتر هم شده. اصلا هستی شناسی مدرن، هستی شناسی تفکر مدرن عبارت است از تقویت این عالم ملکی دنیوی مادی. لذا انسانی هم که معرفی می شود در این تفکر، انسانی است که همه دغدغه‌اش نیازهای مادیه، نیازهای ماتریالیستیه، سود بیشتر، نفع بیشتر، سرمایه بیشتر، تو چیزی به نام آخرت، سعادت اخروی در زندگی اجتماعی معنا نداره. هستی او، هستی شناسی او فقط عالم دنیاست، انسان شناسی او هم فقط منافع دنیا، نیازهای دنیا، نیازهای ملکی. وقتی هستی شناسی ملکی شد، انسان شناسیش هم میشه نیازهای ملکی، نیازهای این جهانی، ارزش ها میشه تو همین حوزه تعریف میشه. معرفت شناسیش میشه چی؟ عقل ابزاری و تجربه. عقلانیت ابزاری و تجربه هم منابع معرفتی است. پس اپیستمولوژی و معرفت شناسیش میشه عقل ابزاری سود انگار و تجربه. دیگه وح جایگاهی نداره، چون سکولاریسم رو پذیرفته. انسان هم فقط عبارت است از ارزش‌های مادی این جهانی، چون هیومانیزم و اومانیزم رو پذیرفته. هستی شناسی او هم عبارت است از همین هستی دنیا و ملک، نه ملکوت. لذا علم، صنعت، همه در خدمت استعماره. این دنیای مدرنه. حالا این دنیای مدرن آثار فرهنگیش چیه؟ آثار فرهنگیش ابتذال اخلاقی، آثار فرهنگیش خرافه است. ما خرافات در دوره مدرن رو که جمع بکنیم به مراتب بیشتر از خرافاتی است که در دوره قرون وسطا بوده. بنده معلم فلسفه هم، معلم تاریخ فلسفه غرب هم، خرافه هایی که در دوره مدرن شکل گرفته، هرچه جلو تعمیریم تعداد خرافه ها بیشتر از تعداد خرافه هاییست که هم کمن هم کیفن ها که در دوره قرون وسطا بوده. شما الان در همین دوره مدرن انواع معنویت های نوظهور رو ببینید. عرفان سرخپوستی در قرون وسطا یه جای خاص بوده، یه عده سرخپوست اون عرفان رو داشتند و خرافات عرفان سرخپوستی رو هم داشتند. دونخوان و امثال ظالم توی گوشه مخصوص کار خودشون بودن. از دنیای مدرن غربیایی که از آمریکا و اروپا رفتن، همین عرفان سرخپوستی رو اومدن کتاب نوشتن، توضیح دادن و گسترشش دادن در جهان. حالا یه عده آمریکایی هستن سرخپوست نیستن ولی عرفان سرخپوستی رو قبول دارن، یه عده اروپایی هستن عرفان سرخپوستی رو قبول دارن، تو هم ایران ما یه عده هستن عرفان سرخپوستی رو قبول کردن. یا مثلا فرض کنید عرفان‌های کاذب دیگری مثل عرفان سای بابا، رام الله، نمی‌دونم تمام این اوشو، اینا هر کدومشون توی گوشه یک از هند یا جایی از شرق آسیا مشغول خودشون بودن، صد نفر هزار نفر پیرو داشتن، مملو از خرافاته. اوشو در پونای هند یه باقی داشت، تمپلی داشت، اونجا مریدانش جمع می شدن، یک رقص سمایی می رفتن. غربی آمدن آثارشون و سخنرانیاشون ضبط کردن، پیاده کردن، تدوین کردن، ترجمه کردن به 30 زبان دنیا. بعد دعوتش کردن آمریکا، 4-5 سال هم آمریکا بود، بعد دیدن اونجا نمیتونه بمونه، اخراجش کردن از آمریکا. مملو از خرافه از حرفای اوشو. اینه امروزه این فرهنگ مدرن خرافه پروری میکنه، دنبال پرورش خرافه است، دنبال ابتذال اخلاقی است. فیلم های هالیوودی رو مستحضری، یا مملو از ترویج شهوته یا غضب یا هر دو. یعنی اگر انسان به قول فلاسفه ما 3 تا قوه شهوت و غضب و عقل داره، شهوت و غضب عقل رو به خدمت گرفتن. همه فیلم ها در راستای ابتذال اخلاقی است یا ترویج غضبه، جنایت های مختلف. این فرهنگ دنیای مدرنه. چه گلادیاتورها این جنایت ها رو میکردن که الان توی فیلم ها دارن نشون میدن. حتی وقتی فیلم های دینی میسازن، میدونید اولین جایی که سینمای دینی مطرح شد هالیوود بود. هالیوود فیلم های دینی که فیلم پیامبران هست مملو از شهوت و غضبه. یکی از آخرین فیلم هایی که ساختن هم فیلم حضرت نوح هست که سال 2015 اکران شد، که یک پیغمبر خشونت طلب بی احساسات بی عاطفه جنایتکار معرفیش میکنن معاذ الله، و همش هم از خداوند دستور میگیره. خدای این فیلم به موسی، به نوح این فیلم دستور میده که یک کشتی بساز، میخواد طوفانی بیاد که جان خودتو و خانوادتو نجات بدی. کشتی رو میسازه، زن و بچهشو و از هر حیوانی جفتی رو انتخاب میکنه، تو کشتی میذاره، مردم التماسش میکنن بابا ما هم سوار شیم. نوح میگه نه، ما باید زنده بمانیم، شما باید بمیرید. این عکس اون چیزی که تو قرآن آمد. بعد پسر نوح همسرش باردار میشه. خدای این فیلم به نوح میگه اگر 90 دختر باشه باید سرشو از تنش جدا کنی، باید بکشی. خب پسر، عروسش، مادر بزرگ، همسر نوح متوجه میشن، یعنی بچه به دنیا آمد، مخفی نگهش داره. خلاصه بچه به دنیا میاد، دختره، یعنی دختر پسر، میگن پسره که کشته میشه. خب نوح متوجه میشه، میره و این بچه رو پیدا میکنه و بچه‌ای که تو کشتی مخفیش کرده بودن، خنجر میگیره که سر این بچه رو از تنش جدا کنه، چون دختر است و خدا گفته دختر کشته میشه. بعد نوح عصبانی میشه، خنجر رو زمین میذاره، به خدا میگه خدا من دیگه این دستور رو اطاعت نمی کنم، این رو گوش نمیدم، من بیش از 30-35 فیلم دینی هالیوودی رو دیدم، همشون بدون استثناء تحریف آموزه های دینی و ترویج خشونت مخصوصا. این وضع هالیوود. بالیوودی که در هند ساخته شد، میدانید بالیوود بین فرودگاه بمبئی است و شهر بمبئی، یک شهر خیلی بزرگی ساختن که فیلم‌های هندی‌ها خیلی به فیلم علاقه‌مندن. یعنی کارگری که با زحمت جون می‌کنه یه مثلا چند روپیه در میاره، این شب حتما باید بره سینما فیلم ببینه، بعد بره منزلش، فیلم هم باید از سینما ببینن. خیلی هندی‌ها به فیلم و سینما رفتن علاقه دارن. فیلم های هندی رو که دوستان دیدن در تلویزیون ما هم پخش میشه، عمدتاً به دنبال اینه که مثلا احترام به زن، مثلا حرمت زن رو نگه بدارن، این خانواده، مثلا خانواده چون خیلی تو هند اهمیت داره، یه آسیبای خانوادگی هم هست، این فیلم ها سعی میکنن مثلا این آسیبا برطرف بشه. تمام فیلم های بالیوودی تا 10 سال پیش حتی 7-8 سال پیش صحنه‌های مبتذل نداشت. اما اونقدر، چون میدانید هند از سال 1970 تا 1990 چون تحریم شدید بود، خودش هم مرزهاشو بس، اجازه ندادی چی وارد کشور بشه. 1990 به بعد دیگه یه رشد کشاورزی و آیتی و دارود پیدا کرد، مرزها رو باز کرد. کم کم هالیوود اومد نفوذ کرد. اونقدر فیلم های هالیوودی مبتذل در هند پخش شد که بالیوود هم داره به این سمت میره. چون هند میدونید یک کشور بسیار فرهنگی است، بافت فرهنگی سنتی خودش رو حفظ کرده. این رسانه است، این فیلمه، این ابتذال اخلاقیه. لذا موبایلی که تولید میشود، خودرویی که ساخته میشه، هر وسیله‌ای که مورد نیاز بشره، اولین بخش فرهنگیش تأثیر اون ابتذال فرهنگی است، تأثیر اون خرافه فرهنگی است. این آسیب ها رو میخوان به مخاطب منتقل بکنن. الان 2 تا ابزار مهم هست در دنیا، یکی رسانه است، یکی نمادها. ما تا حدی رسانه رو فهمیدیم، ولی رو نمادها متأسفانه توجه نداریم. من معتقدم امروز ما باید یه PhD جامعه شناسی نمادها داشته باشیم. لذا اکثر این جریان های انحرافی رو شما ببینید، همشون، چه جریان های نوظهور مثل بهاییت در شیعه، قادیانی در اهل سنت و گروه های کابالا و امثال زاله که بعضیشون جدیدن بعضی از قدیم بودن، همشون نماد دارن، نمادهای مختلف. در بعضی از مناطق تهران مغازه‌هایی که هست، حالا اسم مناطق رو نام نبرم، من بارها دیدم نمادهای اینا رو میفروشن. جوان ما اول با این نمادها آشنا میشه، اصلا چه میدونه شیطان پرستی چیه، چه میدونه اصلا عرفانهای نوپدید چیه. نمادها رو میگیره، با این نمادها اونس میگیره، نوع پوشش، لباس و و و و، بعد کم کم جذب اندیشای اونها میشن. پس ما فرهنگای متنوع داریم. یک، این فرهنگها مبتنی بر مبانی مختلفی هستن، مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی. که من فرهنگ مدرن رو خدمتون توضیح دادم، چون بیشتر ما با اون مواجهیم. فرهنگ های شرق آسیا و اینا خیلی مبانیشو وارد نشد. خب وقتی فرهنگ ها متنوع شد، یک، وقتی مبانی این فرهنگ ها متنوع شد، دو، آیا ما و وقتی فرهنگ با مبانی خاص خودش با صنعت پیوند برقرار بکند، با سیاست پیوند برقرار بکند، با ساختارهای اجتماعی پیوند برقرار بکند، وقت ما میتوانیم صنعت رو، تکنولوژی رو، ساختارهای اجتماعی رو از غرب بگیریم، بعد بگیم ما کاری به فرهنگش نداشته باشیم. نمیشه. لذا باید چشم بصیرتی باید هر فعالیت اجتماعی و صنعتی و اقتصادی و کشاورزی انجام میشه، باید پیوست فرهنگیش هم باشه. این چرایه پیوست فرهنگیست. چگونگی پیوستگاری رو دوستان گفتن، همه شما مستحضری، تکمیل هم میکنن. اما چرایه پیوستگاری فرهنگی این بود که عرض کردم، یک فرهنگی، انسان در اون فرهنگ مراتب داره، نفس داره، روح داره، عقل داره، سر داره، خفی داره، اخفا، اینا مراتب انسان به تعبیر قرآن، نفس اماره، نفس لوامه، نفس عاقله، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه. اگر انسان این هفت مرتبه نفس رو دارد و این صنعت یا فعالیت کشاورزی صنعتی و و و میتونه تأثیر بر این ساحت ها داشته باشه، خب ما نباید یه پیوست نگاری فرنگی داشته باشیم. بدانیم این فعالیت صنعتی، این فعالیت مهندسی، کشاورزی، سیاسی چگونه میتواند تأثیر بذاره و اخلاق، آداب، رسوم خیلی شد تغییر بده. خب من وقتم تمام میشه، یه جمله دیگه هم عرض کنم. حالا که چیستی فرهنگ رو عرض کردم، ضرورت و چرایی پیوستنگاری فرهنگی رو هم با مثال‌های متنوع عرض کردم، نکته پایانی اینه: ما برای اینکه بتوانیم در تولید دانش، کاربست دانش و استفاده از آثار دانش‌های مختلف، چه علوم پایه، چه علوم مهندسی و چه علوم انسانی، بتوانیم استفاده درست ببریم از تمدن مدرن غرب، استفاده درست ببریم اون چه در راستای تمدن اسلامی هست بهره ببریم، اون چه ضرر داره بهره نبریم. حواستون باشه با پیوست فرهنگی کاربست این دانش و صنعت رو در راستای فرهنگ اسلامی و در راستای تمدن اسلامی استفاده کنیم. این چی کار باید کرد؟ آیا ما باید فقط یه توصیه اخلاقی بگیم؟ چون من عرض کردم دو تا آسیب الان وجود داره در جامعه ما، البته همه جامعه بشری: ابتذال، خرافه. یه آسیب سومی هم هست، اینا هم دوستان یادداشت بکنن، آسیبای اخلاقی در ساختارهای اجرایی ماست. اخلاق که میگم یعنی تنبلی، نظم نداشتن، وجدان کاری و مقوله از این قبیل. این سه تا آسیب به نظرم جدی است. یک آسیب ابتذال، یک آسیب خرافه است که مذهبی ها خیلی دوچار میشن، اینه که علاقه مسائل معنوی دارن، و سوم آسیب اخلاق کاره، اخلاق مدیریت است. این سه تا آسیب رو چطور حل کنیم؟ بشینیم رو منبر بگیم توصیه اخلاقی بکنیم؟ خب موعظه البته بی تأثیر نیست، مفیده. من مهمترین عامل رو در این میدانم که این پیوست نگاری فرهنگی به این سمت برود که بتواند قوانینی وضع کند که این قوانین ساختارهایی رو بسازند که در این ساختار وجدان کاری شکل پیدا بکنه، در ساختار ابتذال اخلاقی تعقب پیدا نکنه، در ساختار خرافه تعقب پیدا نکنه. چرا من این تأکید میکنم بر ساختار؟ یه بحث مهمی ما در فلسفه اجتماع داریم، یکی از دوستان سوال داره، اینا تمام میکنم بعد استفاده میکنیم. یه بحث مهمی ما در فلسفه اجتماع داریم و اون این است: آیا کارگزار نقش اساسی داره در رفتار اجتماعی یا ساختارها نقش دارن؟ این دعوای جدیست. مارکس، انگلس، نمیدونم جامعه شناسان مختلف، تا الان گیدنز، پارسونز، همه اینا نظر دارن، ساختارگرایی، ساختیابی و دیدگاه مختلف. استادان من بهتر میدونن. بدون شک ما معتقدیم که اراده انسان نقش داره، ما قالب جبر اجتماعی نیستیم، ما قالب جبر تاریخی نیستیم، ما قالب جبر زیست‌شناختی نیستیم، انسان اراده داره، اختیار داره. این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، انسان با اختیار خودش کار خوب یا بد میکنه. اما یکی از مؤلفه‌هایی که اراده انسان رو جهت میده، نه اینکه اراده انسان رو نفیش کنه، ساختار هست. ساختار باید به گونه ای باشه که رشوه خاری اتفاق نیفته. ساختار باید به گونه ای باشد که حقوقهای کذایی اتفاق نیفته. ساختارها غلطه، چون قوانین ما در مجلس شورا ساختارساز نیستن. پیوستگاری فرهنگی باید به تدوین قوانینی بپردازد که قوانین ساختار بسازه و ساختار نظر این سه تا آسیب تعقب پیدا کنه. این عرض آخر بند است. بفهمید. یه چی؟ طرح. بله 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 خیلی ممنون، نکته درستی عزیزمون مطرح کردن. ولی دوستان توجه بکنین، مقام معظم رهبری در دیدار اخیری که اساتید دانشگاه ماه مبارک رمضان داشتن فرمودن که اولین بار حضرت ایشان در دانشگاه امیرکبیر بحث نهضت نرم افزاری و تولید علم مطرح کرد. اون موقع رتبه علمی ما خیلی دور بود، 42. ایشون اون موقع اینو مطرح کردن، خیلی ها میگفتن مگر میشود، ولی با سعی صدر و راه بردهای ایشون جمعی هم دلسوز مثل شما بزرگواران نشستن، نقشه جامعه علمی کشور رو نوشتن، تدبیر کردن، تلاش کردن، رتبه علمی کشور رسید به 16. تو بعضی موضوعات و بعضی از شاخه هم که به 7-8 هم رسید. ما کاری رو که میخوایم شروع کنیم معناش همینه که ابتدایی هستیم. خیلی از مدیران ممکن اصلا همراهی نکنن، مگر اون موقع مدیران رؤسای دانشگاه همه همراهی میکردن یا اعضای تیمی همه همراهی میکردن. دیرشب یکی از اساتید دانشگاه که در ضیافت شام خدمتی که عزیزان بودیم میگم من یادمه حدود قصه 16-17 سال پیش رو میگم از بسیج اساتید کشور گفتن آقای 4-5 تا استاد بسیجی رو بیارید، جلسه ای داریم در تهران. گفت من هرچی گشتم غیر از خودم یه نفر دیگه پیدا نکردم، یه دو سه تا کارمند حزب الله پیدا کردم، گفتم شما با ما بیایید. الان بسیج اساتید کشور چه ظرفیتی پیدا کرده؟ اصلا هنر شما این است تو این وضعیت بتوانید یک پیوست نگاری هایی داشته باشید که اثرگذار باشه. ولی فرمان شما درسته، یه طرح کلان هم باید این قضیه داشته باشد. یه نکته رو هم عرض بکنم، من دیروز یه بحثی داشتم، دیروز بعد از ظهر برای جمعی از خواص همدان از برکت دعوت های دکتر صلاحی، ما دیروز دیگه آمدیم همدان محضر عزیزان، یه بحثی من اونجا مطرح کردم، یه بحثی جریان شناسی متفاوت با اون چی که در کتاب جریان شناسی فکری آوردم، بحث جدیدی بود، البته گفتیم رسانه‌ای نشه. الان عزیزان ما در جبهه انقلاب اسلامی ما دو شعبه پیدا شده، یه گروه معتقد به عقلانیت اسلامی هن، یه گروه معتقد به عقلانیت سکولار هن. از همین جبهه بیرون آمده. این خیلی فرق داره با اون اختلاف جامعه روحانیت و مجمع روحانیون و چپ و راست اون زمان. اون زمان همه میگفتن ما دنبال اقتصاد اسلامی هستیم، ولی یکی میگفت اقتصاد اسلامی به این است که دولت حد اکثری بشود، یکی میگفت اقتصاد اسلامی به این است که بخش خصوصی حد اکثری بشود، ولی همشون دغدغه اقتصاد اسلامی داشتن، همه بچهای انقلاب بودن قبل از انقلاب تو جنگ. ولی الان کسانی که قبل از انقلاب فعالیت داشتن، تو انقلاب فعالیت داشتن، تو جنگ فعالیت داشتن، برحال به عنوان نیروی انقلاب شناخته میشن، الان دارن از عقلانیت سکولار دفاع میکنن، میگن هنر اسلامی یعنی چی، علوم انسانی اسلامی یعنی چی، نمیدونم پیشرفت اسلامی یعنی چی. وقت اینها که چهره های انقلابن، پشت سرشون یه عده از سکولارهای چپ و راست هم مخفی شدن که اینا هم قبول ندارن. ما الان در یک پیچیدگی معرفتی قرار داریم و در یک دوره هستیم که واقعا باید ازش تعبیر کرد به فتنه معرفتی، چون من اعتقاد ندارم حالا همه اینایی که از جبهه انقلاب به عقلان سکولار رسیدن اینا حالا حتما همه آدمای خائنی ان فلان، نه، از نظر معرفتی به اینجا رسیدن. چرا؟ عواملی داره که دیگه من نمیخوام باز کنم، چون با خیلی از اینا من مباحثه داشتم، با شخصیت کلان جریان عقلانیت سکولار بحث داشتم، توجه داری؟ تئوریسین های اینا یه آدم هایی هن که اصلا اعتقاد به تمدن اسلامی و اعتقاد به معرفت اسلامی ندارن. نمیگم نمازشو نمیخونه، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، اما همون خدای در کلیسا. ما الان با همچین جریان های فکری مواجهیم. قطعا پیوستگاری فرهنگی خیلی کار سختی است. تازه بهترین پیوستگاری فرنگی رو داشته باشید، معلوم نیست بعضی از این عقلانیت های سکولار بپذیرن استفاده کنن، ولی هنر ما این بد باشه با بحث علمی و معرفتی اینو جا بندازیم، توجه دارید؟ وقتی جا بندازیم، گفتگو کنیم، بحث علمی و منطقی و استدلالی داشته باشیم، این بحث ها حزبی نمیتره. بگو حزبی میخواییم بحث کنیم، نمیشه. این بحث ها حزبی نیست، بحث ها کاملا بحث های فکری و معرفتی است و هر چقدر بتونیم با منطق و استدلال بحث کنیم، گفتگو کنیم، به نظرم انشالله امیدی هست که این زحمات دوستان هم به نتیجه کارمندی برسد. بفرمید خانم. علیکم السلام.
سش پیوستگاری قوانینی بحث بکنه که قوانین بتونن ساختارها رو ایجاد بکنن. اون قوانینی قوانینی که قانون اساسی که تو کشورمون هست بهترین و کاملترین قوانین هست، فرق گرفته از مکتب اسلاممون هست، از کشورم جمهوری اسلامی هست. آیا این قوانین به نظر شما تونسته زندگی کنم تقییم صحبتهای شما در مورد پیوسته؟ ولی میخوام ببینم که آیا واقعا قوانین میتونن ساختاری رو ایجاد بکنن که بتونه ما رو از این ابتذال، از این آسیب اخلاقی، از این آسیب مدیریتی، از این بحث خرافه دور بکنه؟ اگر اینطور ما قانون اساسی بهترین و فرهنگ اسلامی هست و این همه این سه مورد شما میگی در جامعه بود، ضمن اینکه به نظر من خود شما مستثر قوانین پنجاههای رسمی قوانین هستن، باز اون قوانین اگر ضمانت های اجرایی را ساختار براشون فراهم نکنه پس یه مقدار من فکر میکنم اینجا جای تعامل داره، چون قوانین هم به تنهایی نمیتونن، ضمن اینکه باید ضمانت هایشون در کنارش باشه، و دوم که اگر که قوانین میتونن چرا الان ما این قانون رو در
بله خیلی ممنون. ببینید وقتی من عرض میکنم ساختار، ساختارم قانون میسازه، ما قوانینمون دو دستن، بعضی قوانین ساختار سازن، نظام سازن، بعضی قوانین نه، قوانین هست که در دل ساختار اجرا میشن. وقتی میگی ضمانت اجرایی، باز باید قوانین داشته باشه که ساختار تضمین کننده داشته باشه. بنابراین البته کار سختی است. بحث منم در قانون اساسی نیست، البته ما چه بسا بعدن به این چه برسیم یه اصلاحاتی در قانون اساسی هم باید انجام بدیم، ولی الان بحث ما ناظر به قانون اساسی نیست، بحث ما رو قوانین عادیه. توجه دارید؟ یعنی در تو قوانین عادی و قوانین و آیین‌نامه های اجرایی که قوه مجریه می‌نویسه و قوانین عادی که قوه مقننه تدوین می‌کنه باید ساختار ساز باشن که این آسیبا، مثلا در بعضی کشورها دیدن پلیس رشوه زیاد می‌گیره، پلیس یا مثلا در سیستم قضایی، آمدن ساختار یه جوری تعریف کردن که به صورت آیتی انجام بشه، پرونده ها بره به صورت نرم افزاری و تمام قضات و در واقع سیستم قضایی هم اطلاع داشته باشه از این که پرونده کی آمده، چه فرایندی طی کرده. دیدن یه دفعه آمار جرائم قضایی و رشوه خواری در این سیستم ها یه دفعه به یک سوم رسید، یک چهارم رسید. این ساختار سازیه، از تجربه دنیا هم البته میتونیم استفاده کنیم. توجه فرمودید. و یا مثلا فرض کنید چه اشکال داری این قانون تصویب بشود همه مسئولان نظام حقوقشون شفاف در فضای مجازی معلوم بشه که چقدر میگیرن، نه اینکه بیایم قانون وضع کنیم که اگر کسی فیش حقوقی افشا کرد این جرمه باید پدرشو در آورد. بابا این که دارید الان کاری میکنید عملا که چه اشکال داره حقوقا شفاف بشه؟ آقا جناب عالی حقوق چقدر صریحاً همه مسئولی همه مشخص باشه در بخشای مختلف حقوقاشو تعریف مشخص. آقا این آقا 5 میلیون میگه، این 10 میلیون میگه، 15 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون. اینو دنیا بهش رسیده، فهمیده هر اگر حقوقا شفاف باشه و همه هم بدانن این چقدر حقوق میگیره، این مشخصه دیگه، جلوی خیلی از رشوه خاری ها و حقوق های کذایی بسته میشه. یا الان بعضی از این حقوق هایی که ذکر شده است، مثلا قانون اومده، قانون های آیین‌نامه ها دولتی اجازه داده به مثلا فرض کنید بعضی از این شرکت ها که هیئت مدیره درباره حقوق خودشو تصمیم بگیره. خب اون تو تصمیم گرفته، بابا باید آب رو از سرچشمه بس. حالا 10 تا مدیر، 50 تا مدیر رو هم عزل کنن، 50 تا مدیر اصلا اونا رو بذارن کنار، همه ما رو بذارن جای اونا، خب من و شما مثل اونا وسوسه میشیم. میگه وقتی ما اختیار داریم تو هیئت مدیره مصوب کنیم 250 میلیون تومان به اون بدن، خب چرا مصوب نکنیم؟ ببینید آدما ممکنه با 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون وسوسه نشن، ولی با 200 میلیون 300 میلیون وسوسه بشن. قانون غلطه، ساختار غلطه، به نظرم اینا قابل اصلاح است. و از قضا نقشه اساتید بسیجی اینجا خودشو نشون میده که میتونه در واقع قوانین کارآمد داشته باشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما. من یه مشکل که میاد بحثم اینه، اینه
استانداردسازی. ما در مهندسی معمولا شغل ما تجربیات بعد این قوهی بیگه استاندارد این متاسفانی در عمومی اسلامی رو نداری کشم
من در سطح جهان اتفاق نیفتاد که برای فرهنگ یک تعریف بشه بشن دور از این که بغلا و ببینم که مثلا یک تعریف فرهنگ جامعه مانع هست همون رو همه بپذیرن و در نتیجه در ادبیات که استفاده میشه ممکنه است که شما فکر کنم که یک از قرار باشه اینه که اینها رو
به شما اسمون داد کنم. بله. یک روزه دو چه دوم هم در رابطه تو آفیش بودیم که رسم نگاری فرهنگی یک فرد نمیتونه انجام باید یک تیمی باشه مشکل از تخصص دارن و کسان در علوم مهندسی اون تر مثلا تر داره پیاده میشه و همان هزینه های مالیش هزینه های علمی اون چیزی بحث های علمیش اینا از اونها هم باید باشن برای اینکه بتونن اون ساختار که جناب می‌فرمایید اون ساختار رو در واقع داشته باشن.
نکته آخر هم
در رابطه با این بحث فرهنگ وقتی که ما صحبت میکنیم یه فرهنگ کلی باید بگیم، یه کمی فرهنگایی که حالا شاخه شاخه میکنن اینا فرهنگ اجتماعی، فرهنگ دینی، فرهنگ فلان، ولی همه اینها در اون بحث فرهنگ کلی که ما تعریف میکنیم مطرح هست و معمولا فرهنگ رو به اون جنبه های مثبت ارزشی اطلاق میکنن و بنابراین
عکس
اون رو
میگیم آسیب فرهنگی. بله حالا اینم یه تلقیش اشکار نداره. من به نظرم میسته برای این تشکر پرموش سه نکته، نکته درستیست، من حاشیه‌ای ندارم، هر سه درسته، مخصوصا تو این فعالیتی که میشه حتما باید یه تلقی مشخصی از فرهنگ باشه. هرچند استادانی که تو جامعه شناسی فرهنگ کار میکنن یا فلسفی فرهنگ کار میکنن لازم نیست اون همه یه تعریف واحد بگن، بحث علم جداست، به تو فعالیت های عملیاتی حتما باید به یه تعریف مشخصی رسید و اون دو نکته دیگه هم کاملا درسته. بفرمایید. علیکم السلام. بله بله
و قطعا در درده یه مقام معظم روانی به مراتب هست. منطقه خوب ما اینجا داریم یه نسته رو میدیچونیم، تر رو میدیم که دولتی ها، ما دولت خاصی ها نیست، از زمانی که این طرف ارائه شده تا الان در آیده قطعا اونا نمیرن بالا، یا دعوت میشن یا دعوت میشن نمیان. چه اشکال داره که حتی همین الان استان داره مخرمه استانه همیدان هم تشریف می آوردن به عنوانی که اینا مجری این طرحی که بناست در این طرح پیوستگاری اجرا بشه و هزینه بشه. قطعا خود اساتید معظم پولی برای اجرا که ندارن، مغز متفکری هم که تر می دن باید دیگران اجرا کنن. من نمی دونم چرا این مسئولی نیازه بود وزیر محترم ارشاد چرا یه بار دعوت می شدیم و درد ما اینه شما چرا این کار رو نمی‌کنید؟ آیا استاندار شما مثلا ما این طرح رو دادیم برای فلان مکان چرا تشریف نمی‌دن؟ چرا اجرا نمی‌کنید؟ این ما داریم یه طرف حرف می‌زنیم ولی تو اجرا کی باید اجرا کنه؟ بذار بذار از مسئولین محترم جناب دکتر سلیم واقعا خواهش می‌کنم این مسئله رو جدی بگیرن که در جلساتی اگر مقبول دعوت کنن ما حداقل چالش ها رو بدونیم ببینیم آیا این به سرانجام می‌انجامد و انشاءالله بنا دارن که اونا کمک بدن یا نه ما بیان خصت رو برای مضاحت ایجاد رو با آقای برو نزدی که به ما هم کمتر سخت نگذاشه این چند شد در حال چه کار باید کنیم؟
این بخش دومو که آقایون انشالله توضیح خواهند داد، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم دوستان بعد از این دورهای آموزشی و تکمیلی و مقدمه و تکمیلی دنبال کاربردی کردن این هستن. حتی تا اونجا که اطلاع دارم سردار سلامی هم
بله این ده استانی که من تشریف
دارم بله
بله که طرحاشون رو بودن
میکروفون رو بدید آقای دکتر.
ببخشید جواب شما استفاده کردیم از فرماشتون. برای این ده استان عزیزی که الان در این کارگاه تکمیلی تشریف دارن هماهنگی شده با فرمانده محترم استانها ده استان که طرحهایی که الان سپاههای استانی اقدام میکنن از به حضور با عزیزان پیوستگان فرهنگی این در استان حتما این نباید اونجا عملیاتی بشه بشه به عنوان یک تجربه بله. یه اقدام میگم داریم انجام میدیم که به بعضی از آقایون از جمهور شهرداری تهران و استان قدس سپهری انشاءالله این بحث رو دنبال بکنیم در هر موقع ظرفیت سازی بکنیم بله. که اون دولت در کلاس انقلابی تشکیل داده شد حتما تشکیل خواهد شد انشاءالله
بله ما واقعا تو بخشی ضعف علمی داریم. اگر این دانش پیوست نگاه فرهنگی تحقیق پیدا کنه به نظرم ظرفیت خوبی در نهادهای اجرایی داریم، بخش مختلف دولتی هم علاقه مندن استفاده میکنن. اما این نکته ای که بنده تو تعریف فرهنگ ارزش ها و آسیبا رو جزء فرهنگ بردم، اگر جامعه شناسانه فرهنگ رو تعریف کنیم، رفتارهای مثبت و منفی جزء فرهنگه. اما اگر فیلسوفانه بخوایم تعریف بکنیم، ارزشی بخوایم تعریف بکنیم، طبیعتاً به آسیبا دیگه، آسیبا رو جزء فرهنگ نمیدونن، این فرهنگ مبتذل رو دیگه آسیب فرهنگی میدانن. لذا از دو نگاهی که من اشاره کردم، خب اگر دوستان اجازه بدن دیگه ما زحمت رو کم کنیم، انشالله خداوند به همه شما توفیق بده بتونیم در راستای رضای الهی قدم برداریم. بله خانم دکتر چون بلند شدن دیگه، بله کوتاه بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از حضور حضرت عالی. من دو تا سوال دارم، اونتا به نظر من قدر مهمه میپرسم، اونتا که زیاد وقت خود شما یکی رو پاسخ ندید. یه مسئله این کلمه چیدی که مطرح میگن سبک زندگی ایران اسلامی، یه مقدار حالا اسلامی شو خواستم با توجه به مبانی معرفتی و فلسفیمون این رو درست کنید. ولی کلمه ایرانی من و به صورت جدی در شهر اسلام ها میشه قومیت، سبک ایرانی یا سبکایی که بین قومیت ها رایجه، این ها با چه ملاکی میخواییم صحت و صحبشون رو بسنجیم؟ چون من رفت ما سبک ایرانی مونم دارای اشکاله، اون وقت ملاک چیه؟
بله.
من فکر میکنم چیزی که به ذهن من بیاد بازم ملاک ما اسلام خواهد بود.
بله درست.
این یه مسئله. بله. مسئله ای که اون در مورد اقلامیت مدر که حالا دنیا برسه مرحله تقسیم کرده که آخر به استعمار منتهی شد. من نمیدونم چرا کلمه عقل رو خیلی مقدس میبینم و نمیپذیرم اینجا عقلانیت صورت گرفته و بخواییم پسوند ابزار بهش بدیم. من فکر میکنم این عقلانیتیه که دوچار نفسانیت شده، چون اگر عقل به بمون و عقل مبدع و معاد رو به خاطر نادیده بگیره، باز هم سر از استعمار نمیتونه در بیاره. چون خب اون اونجایی که مستعمره واقع شد، اون هم یک روزی به خود متنبه میشه و حقش رو مطالبه میکنه. نظام همین دنیا بدونه مبدع و معاد هم دوچاره.
خیلی ممنون. درباره سوال اول فرمایش درسته، به هر حال ما نکته دقیقی است که مطرح شد و طبیعتاً ما ایرانیت رو باید بر اساس اسلام هم ارزیابی کنیم، همینطور هم هست. در بخش دوم این اصطلاح عقلانیت رو به کار بردن، حالا من وقت نیست، بین ریزن و رشنالیتی فرقه.